تحقق اهداف نقشه راه آب در دستان شما شهروندان و هموطنان ایرانی. اما این بار صحبت میکنیم با دکتر رضا حاجی کریم، رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران. آقای دکتر حاجی کریم گرامی، سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر باشه، خیلی ممنونم که با ما همراه هستین در افق روشن. نقشه راه آب، خب جزئیاتش در برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده، اما میدونم که خیلی از هموطنان در جریانش نیستن با توجه به اینکه خب کشور ما گهگدار حالا خبرهایی داریم که در وارد تنش آبی شدیم، شرایط خشکسالی رو داریم سپری میکنیم، الان وضعیت ناترازی آب باید بررسی بشه. خب با توجه به این مسائل و اینکه هر کدوم از ما نقش مهمی در کاهش مصرف آب و همینطور مدیریت آب داریم، بعد نیست که راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. من تا الان متوجه شدم که یکی از اهداف کلان نقشه راه آب عدالت، شفافیت و قانونگرایی و همینطور نظام تصمیم گیری در سطوح ملی آبریز و البته از همه مهمتر اصلاح نگرش تصمیم گیران و مسئولان هست. آقای دکتر حاجی کریم، نظر شما در خصوص اجرای نقشه راه آب و اهدافی که در نهان و در پشت این نقشه نهفته است چیست؟
ممنونم از این که به این موضوع پرداختید. ببینید، من اجازه هم به زودی یه توضیح بدم از وضعیتی که الان باهاش مواجه هستیم.
بله،
ما در دنیا اصولا در استانداردهای بین المللی سرانه 1700 متر مکعب آب تجدید پذیر به ازای هر نفر در سال رو اگر پایین تر بیاییم بهش میگن تنش آبی. ما در کشور حدود متوسط کشوریمون 1300 متر مکعب هست، اما این 1300 متر مکعب با احتساب نواحی پربارش شمال و بخش خوزستان و بخش جنوب کشور هست. ما 65% جمعیت کشورمون در فلات مرکزی زندگی میکنن و اینها دسترسیشون به آب حدود 475 متر مکعب که در بحران کامل آبی و در فقر آبی کامل زندگی میکنن. این وضعیت اگر شما تغییرات دمایی رو هم بهش اضافه بفرمایید، روند گرم شدن کره زمین رو هم بهش اضافه بفرمایید، سیاست‌های حاکمیت برای افزایش جمعیت رو هم کنارش بگذارید، الزام به رشد 8% اقتصادی رو هم بگذارید، نشون میده که ما از نظر آبی در چه وضعیت وانفسایی قرار داریم و ادامه این روند قطعا نمیتونه ادامه دار باشه، چون ما رو حتما به یک سری مسائل حاد اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی خواهد بود. بنابراین وجود یک سند راهبردی مثل نقشه راه آب کشور اصولا فینفس ذات خودش یک فرصت هست و یک به نظرم گام مبارکیه که حاکمیت تصمیم گرفته به عنوان یک سند استراتژیک به برقی این موضوع در سرلوحه کارش قرار بده. وقتی ما از نقشه راه آب صحبت میکنیم، حتما اگر قرار هست که درست پیاده سازی بشه، حتما نیاز هست که همه زنجیره ارزشش، ذینفعانش و همه کسایی که به نوعی گرفتار این ماجرا و درگیر این ماجرا هستن در اجراش سهیم باشن. این شامل تک تک 80 و چند میلیون شهروند ایرانی میشه.
بله،
حتما نقاطی تمرکز بیشتری خواهد داشت. مثلا فرض فهمید در بخش کشاورزی که حدود 82 میلیارد متر مکعب مصرف آب از 93 میلیارد متر مکعب مصرف آب در بخش کشاورزی هست، حتما بیشتر درگیر این ماجرا خواهد بود. اما در مصرف آب شهری، در مصرف آب صنعت، همه ما اینها رو ما باید یک بار دیگه با تعریف بکنیم در نقشه راه، منابعشون رو مورد بررسی قرار بدیم و بهره‌وری‌هاشون رو چک بکنیم و حرکت کنیم به سمت افزایش بهره‌وری.
بله، بسیار درست. خب آقای دکتر، میدونیم که محدودیت ها، ما حالا این سند تهیه شده، به هر حال باید به محدودیت ها و بضاعت های آبی هر منطقه توجه کنیم. خب وقتی که بیش از 70 تا 75 درصد کشور ما خشک، نیمه خشک و فر خشک، 85 بس بیشتر شده. خب وقتی بیش از 85 درصد کشور ما خشک و نیمه خشک و فر خشک، آب قید اصلی در تعیین الگوی توسعه در بیش از 70% مساحت کشور ماست. اما این که اجرای این سند و نقشه راه آب کشور چقدر شانس موفقیت داره جای سواله.
ببینید، کاملا فرمایشتون درسته. اصولا ما یک اختلاف خیلی دیرینه هست بین تحلیلگران هسته آب، بین زینفعان که صنعت کشاورزی، بین کسانی که صنعت آب کار میکنن. این اختلافات از جنس اختلافات بیلانیه. من میگم مصرف آب کشاورزی 82 میلیارد متر مکعب، وزارت نیروی عددی دیگه میگه، وزارت کشاورزی میگه 70 میلیارد متر مکعب. در بحث ذخایر تجدیدپذیر رزرو نیرو 103 میلیارد مثلا که اعلام میکنه. فرض بفرمایید که نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی 90 میلیارد مثلا که اعلام میکنه. ولی یه کاری میتونیم بکنیم. ما هممون اتفاق نظر داریم که اوضاعی که درش هستیم اوضاع بحرانی از نظر مصرف آب. ما اینم توضیح بدم که ما بحران آب نداریم. این اقلیم و این فلات از دیرباز با همین شرایط مواجه بوده. یک سال پربارش داشت، یک سال کم بارش داشت. ما بودیم که بعد مصرف کردیم. ما بحران مصرف آب داریم، نه بحران منابع آب. حالا ما میتونیم همین اختلافات رو ادامه بدیم و الالعبد در مورد بیلانس صحبت بکنیم، الالعبد در مورد این صحبت بکنیم که همدیگر رو قانع بکنیم. میتونیم که نه، بیایم سر این وفاق داشته باشیم که وضعیت آبی ما بسیار بحرانیه، وضعیت مصارفمون، و اون وقت بیایم شروع کنیم فارغ از اون عددها، فارغ از اون بیلانها، روی اقدامات صحبت بکنیم. ببینید، اینی که ما اگر شما میزان تولید ناخالص ملی رو تقسیم بر میزان مصارف آب بکنید، به عددی میرسید. این نشون میده با هر متر مکعب آب شما چقدر در کشور ثروت تولید میکنید، چقدر تولید ناخالص ملی انجام میدید.
بله.
عدد ما از عدد عراق هم کمتره. یعنی عراق فکر میکنم 6 دلار، ما 4.5 دلار. عدد ما مثلا 1/3 ترکیه است، 1/10 کره جنوبیه. اینا که دیگه قابل کتمان کردن و محل بحث نیست. پس ما هممون معترفیم که این وضعیت باید اجه قطع بشه و یه
سمت درست بشه. درسته. خب الان سال هاست که در خیلی از کشورها صنایع هزینه آب مصرفیشون رو میدن و همینطور آلوده کنندگان آبها هم باید هزینه اون رو پرداخت کنن، هزینه که خب از اون به عنوان یک هزینه ضرر یاد میشه. خب بس. من فکر میکنم که در نقشه راه آب کشور همه مسائل آمده و اینکه حالا از کی باید اجرا بشه که هرچند اشاره شد که انشالله از سال آینده، ولی در اجراش هم قطعا با یه سری مشکلاتی مواجه میشیم. آقای دکتر حاجی کرمی، فکر میکنی که در اجرای نقشه راه آب کشور چه موانعی وجود داشته باشه؟
مهمترین دو تا مانع اصلی میشناسم به نظرم میرسه. یکی اغنا و تحلیل ذی‌نفعان هست.
بله.
و مطلب دوم مطلب سرمایه گذاری، که اتفاقا در هر دو حالت یک گزینه هم بیشتر، یک راه حل هم بیشتر نداره. خوب. اونم تمسک و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی است. بخش خصوصی که میگم بخش خصوصی صنعت آب، بخش خصوصی صنعت و بخش خصوصی صنعت کشاورزی.
خب با این وضعیتی که در الان ما در خصوص آب داریم و منابع آبی، آیا بخش خصوصی واقعا براش میصرفه که بیاد جلو؟
حتما میصرفه. چه جوری میصرفه؟ فقط اونم باید یه راه داره، اونم اینه که شما حرکت کنید به سمت یک نظام بازار آزاد. در نظام بازار آزاد مبتنی بر بازار بهینه‌سازی ما میتونیم که بخش خصوصی رو به عنوان سرمایه‌گذار وارد بکنی، بخش خصوصی بیاد در بهبود مصرف، در بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری بکنه. همین الان شما در مثلا فرض فهمید که استان خراسان 7 میلیارد متر مکعب مصرف آب کشاورزی داره. برای تامین آب مشهد و شهرهای اطراف شما دو تا گزینه دارید. آبی که اونجا وجود نداره، یا باید همین طرح‌های فضایی انتقال آب از دریای عمان رو ادامه بدیم ببرید و آب برسه به مشهد متر مکعبی 5 یورو و 5.5 یورو، و بعد مثلا هر خانواده بیاد در ماه مثلا چه می‌دونم 4 میلیون تومان 5 میلیون تومان پول آب بده که اصلا نشدنیه. یا اینکه بیایم یه کار دیگه بکنیم، بیایم بگیم در مشهد 7 میلیارد متر مکعب مصرف آب کشاورزی داره، بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه در افزایش بهره‌وری این آب، بره سمت سیستم‌های آبیاری هوشمند، بره سمت مکانیزاسیون آبیاری، بره سمت سیستم‌های گلخونه. فقط کافیه 5% از این آب، از این 7 میلیارد متر مکعب ما افزایش بهره‌وری داشته باشیم، میشه سال 350 میلیون متر مکعب کل مصرف حوزه آبی مشهد.
درسته آقای دکتر، بدون شک برای شنونده برنامه ما این سوال پیش میاد که خب این چه کاریه، دولت خودش این کار انجام میده، چرا بسپاره بخش خصوصی؟
با کدوم منابع مالی؟ شما ببینید دولت قاصر از این که بخواد در این حجم سرمایه گذاری بکنه، و حتما دولت امکان نداره در حوزه بهینه‌سازی موفق باشه. اصلا بهینه‌سازی کار بخش خصوصی عمل کرده تا کنون و مشخصه، در هیچ جای دنیا هم دولت نتونسته بهینه‌سازی انجام بده.
بله. درسته. خب آقای دکتر حاجی کرمی، به اتفاق شما میخواییم که صدای هموطنان گرامی رو بشنویم در خصوص مدیریت منابع آبی صحبت کردن، و بعد برمیگردیم و ادامه گفتگو.
من در خدمت.
خب در برنامه افق روشن امروز قراره که درباره وضعیت آبی کشور صحبت کنیم، اینکه سهم ما در مصرف بهینه چطور هست و منتظریم که راهکارهای شما رو بشنویم. خود شما در منزل یا حتی اراضی کشاورزیتون چطور از آب بهینه مصرف میکنید؟ ممنون از پاسخگوییتون.
وضعیت آب کشور یه چیزی بوده که از بچگی دغدغه من بوده، یعنی توی خانواده در حقیقت بزرگ شدم که همیشه مخالف اسراف بودیم، مخصوصا آب که مایه حیاتمون بوده، یعنی با این جمله همیشه ما بزرگ شدیم که آب مایه حیات. نه، چیزی که من همیشه یاد گرفتم مثل خاموش کردن چراغ اضافی، در مورد آب مسواک زدن، موقع ظرف شستن، موقع دست شستن، دوش گرفتن، همه اینا حواسم بوده. اینا هم راهکارهایی هستش که اگه ما هر کدوم به شخص با توجه به اقلیم کشورمون و کم اومدن آب، فکر میکنم اگه شخصی یعنی تک تک افراد این موضوع رو رعایت بکنن، حداقل میشه کمکی کرد در قطع نشدن آب. من اراضی کشاورزی نداشتم ولی خب عاشق گل و گیاه هم. همیشه از آبی که مثلا زمانی که من سبزیام می‌شستم، با توجه به اینکه هیچ ماده شیمیایی ازش استفاده نکردم و چیزی بود که از خاک اومده بود، دوباره هم مثلا می‌خواست به خاک بره، من آب سبزیامو همیشه نگه می‌دارم برای گلدونم. قشنگ یه دونه شیشه دارم می‌ذارم کنار، از اون آب برای آبیاری گلدونم استفاده می‌کنم. این چیزیه که من در مورد گل و گیاه هم استفاده می‌کنم. در مورد صرفه‌جویی شخصی هم که همین چیزهایی که معموله، هنگام دوش گرفتن، موقع مسواک زدن، موقع ظرف شستن، موقع دست شستن، همه اینا رو من سعی می‌کنم رعایت بکنم. این چیزی هستش که هر شخص به تنهایی میتونه رعایت بکنه و کمکی بکنه در زمینه صرف بهینه آب.
وضعیت آبی کشور شاید 5-6% از خانوارهای ایرانی باشه. اکثر وضعیت منابع آبی کشور صنایع دارن مصرف میکنن، صنایع پر آبها، همچنین کشاورزی های غیر اصولی و عدم مدیریت منابع آبی کشور.
کشور ما در یک اقلیم گرم و خوش واقع شده و تغییرات اقلیم هم باعث شده که این پدیده خشکی تشدید بشه. وظیفه ما به عنوان یک شهروند مسئول این هست که تا میتونیم در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، اهم از مصارف شخصی، شستشو، مصارف بهداشتی. مثلا اگر قراره اتومبیلمون رو بشوریم یا حیاتمون رو تمیز کنیم، سعی کنیم که حداقل مصرف آب رو داشته باشیم، یا اگر وسایل آبرسانیمون، شیرهای آبمون خراب هست، اونها رو تعمیر کنیم. تو بحث کشاورزی هم روش‌های مختلفی برای مصرف بهینه کشاورزی وجود داره، از جمله تغییر الگوی کش به سمت گیاه‌های کم آبخواه و محصولات استراتژیک، روش‌های انتقال آب به جای استفاده از جوی، روش‌های انتقال آب قطره‌ای با راندمان‌های بالا که میتونه میزان مصرف آب ما رو در کشاورزی به سطح چشمگیری کاهش بده.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
با توجه به آنچه که هموطنان ما گفتن، وضعیت آبی کشور ناشی از مصرف نادرست، همینطور کاهش بارش و مدیریت غلط منابع آبی. اما همچنان در خدمت آقای دکتر حاجی کریم هستم، رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران. آقای دکتر، خب نظرات تعدادی از هموطنان گرامی رو شنیدیم، اما نظر شما؟
یکی از دوستان در مورد این فهمودن که مصرف آب شهری انقدر نیست و بیشترش در صنعت و کشور. اولا در صنعت نیست، صنعت یکی از مصرف کنندگان خیلی کوچک در کشور ماست. عدد مصرف بیشتر در حوزه کشاورزیه، ولی این اصلا به این معنا نیست که ما اگر در شهر آب رو صرفه جویی نکنیم تأثیر نداره. اتفاقا صرفه جویی یا در آب شهری میتونه یک تبعات خیلی خوب محیط زیستی داشته باشه. چرا که ما همین الان در کلانشهر تهران از سد طالقان، از سد کرج، سد مانلو، سد لار، سد لجیان همه آب این حوزه های مختلف آبیز رو داریم میکشیم میاریم تهران. چاهای عجیب متعددی که در از استان البرز نمیدونم جای مختلف حفر کردیم، منابع زیرزمینی داریم میاریم تهران و هر یه لیوان آبی که شما صرفه جویی بکنید در شهر تهران و در کلان شهرها فشار کمتری به منابع محیط زیستی وارد میشه، چون ما تامین آب شهرهامون هیچ کدوم تامین آب پایدار و مبتنی بر حقابای محیط زیستی نیست. یعنی هر یه لیوان آبی که کمتر مصرف بشه در شهر حتما یک لیوان آب از فشار محیط زیست کم شده. پس این ذهنیت رو که فقط مصرف کننده کشاورزی
بله.
و اصلا مصرف شهری مهم نیست و بر کنار بگذاریم.
بسیار ممنونم. خب برگردیم به نقشه راه آب کشور. خب یکی از مواردی که گفته شده در نقشه راه آب کشور خیلی نموده بارزی داره خلق ادبیات جدیدی هست که یه بخش اون برمیگرده به تعریف آب به عنوان کالای اقتصادی و اجتماعی. خب گفته شده که اون بخش از آب که در حوزه و در بخش شرب و بهداشت استفاده میشه باید به کمک یارانه دولتی به حد ارزون بشه که برای همه قابل استفاده باشه. خب ارزان شدن آب میتونه زمینه ساز افزایش مصرف باشه؟
به صورت مطلق بله. ببینید من قسمت قبلی عرض کردم خدمتون که با ورود بخش خصوصی به این حوزه الگوهای اقتصادی هم نیازمند بازنگری هست. به چه معنی؟ به این معنی که اگر بخش خصوصی بیاد در کشاورزی، در صنعت، در شیرینسازی و در بازچرخانی پساب سرمایه گذاری بکنه ما شاهد یک مقداری ممکنه در کوتاه مدت افزایش عرضه باشیم. این افزایش عرضه خیلی باید هدفمند و هوشمندانه صورت بگیره و صرف توسعه مملکت بشه نه صرف دورریز بیشتر. به چه معنا؟ به این معنا که ممکنه در با توجه به افزایش عرضه آب در چارچوب الگوی مصرف به دست مصرف کننده ارزان‌تر برسه. ما الگوی مصرفی که الان وزارت نیرو تهیه کرده بسته به اقلیم‌های مختلف بین 120 130 150 150 لیتر نهایتشه. اگر در چارچوب این الگوی مصرف باشه احتمالاً آب در افق نقشه راه به دست مصرف کننده ارزان‌تر خواهد رسید، اما حتما بالاتر از الگوی مصرف کسی که مصرف میکنه باید هزینه قیمت تمام شده آب رو بپردازه، نه اون چیزی که الان داره پرداخت میشه.
بسیار عالی. خب در ارتباط با نقشه راه آب کشور به این مثلا اشاره شده که باید فاصله بین تامین و مصرف آب در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار بگیره. در جایی هم اشاره شده که در این نقشه باید به طرف تامین نیازهای محیط زیستی حرکت بشه. منظور چی آقای دکتر حاجی کریم؟
ببینید الان اتفاقی که میفته و مثلا در سال‌های گذشته در افکار عمومی سدسازی رو یکی از علل بروز این مشکلات زیست محیطی و مشکلات آبی میدونستن. اولا سد یکی از اجزای زنجیره مدیریت منابع آب و خود سد به عنوان یک سازه به عنوان یک زنجیره ابزار کنترلی نمیتونه مورد اتهام قرار بگیره. کجا ایجاد اشکال میشه؟ اونجا ایجاد اشکال میشه که مشاوری که روز اول سد رو طراحی کرده بعد بهره برداری از این سد حقابه شرب رو دیده، حقابه کشاورزی رو دیده، حقابه محیط زیستی رو هم دیده. حقابه محیط زیستی یعنی آبی که باید رهاسازی بشه بره برای تغذیه آبخانه‌ها، بره برای تغذیه تالاب‌ها. ما در کشورمون امروز در شرایطی هستیم که از 1,600,000 هکتار تالابی که داریم 1,100,000 هکتارش خشک شده.
عجب.
اینها صرفاً به دلیل عدم پرداخت و عدم تخصیص حقابه محیط زیستی.
بله این مورد هم همیشه جای بحث و بررسی بوده و هست. آقای دکتر حاج کریم، خب در ارتباط با نقشه راه آب خیلی دوست دارم که حالا در این فاصله شنوندگان با جزئیات این نقشه آشنا بشن. باز اشاره شده به این که برای اولین بار توزیع آب بر اساس نقشه راه آب کشور به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی رفت داده شده، ارتباط داده شده، پیوند داده شده. اینم برای ما جای سوال هست، شاخص‌های اجتماعی اقتصادی چطور؟
اصولا ببینید آب رو شما باید به عنوان یه نهاده و یه کالای اقتصادی ببینید. اگر به عنوان کالای اقتصادی بهش نگاه نکنید و اگر به عنوان یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی بهش نگاه نکنید حتما دچار اشکال میشیم، حتما در بهره برداریش هم نمیتونیم بهره برداری بهینه و مناسبی داشته باشیم. معیار ارز من همون عددی است که در قسمت قبلی خدمتتون عرض کردم که ما در تولید ثروت به نسبت آب بسیار بسیار عقب هستیم، جزء شاخصهای خیلی جزء کشورهای هستیم که خیلی شاخصمون پایین در قیاس با بقیه کشورها. اشکالش اینه که ما نگاهمون به آب نگاه اقتصادی نبوده. از طرف دیگه آب به عنوان یه بحثی که حتما میتونه عواقب اجتماعی و مسائل اجتماعی رو در صورت ادامه بدمصرفی کنونی به دنبال داشته باشه باید نگاه بهش بشه، و از دیگر سو شما برای ایمپلمنت کردن و اجرای کردن یک سندی که با عموم افراد جامعه سر و کار داره، هم با معیشتشون هم با شوربشون و هم با اقتصاد خانوادشون سر و کار داره، حتما نیازمند پرداختن به مسائل اجتماعی آب هم هست. و به نظر من این جزء نقاط قوت این سند هست که هم نگاه اقتصادی به آب داره هم نگاه اجتماعی.
بله، به هر حال هر الگوی توسعه‌ای که برای کشور ما طرح‌ریزی میشه باید این الگو آب محور باشه، که نقشه راه آب کشور در واقع روی همین دست گذاشته و اگر قراره که از این به بعد طرح‌های توسعه‌ای در کشور اجرا بشه باید محور رو آب قرار بدیم. بر اساس این نقشه به نظر میرسه که با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر شهر و استان نقشه راه آب به طور یکسان در کشور اجرا نشه و هر استان شرایط خاص و ویژه خودش رو داشته باشه. درست آقای دکتر حاجی کریم؟
بله دقیقاً. ببینید این برمیگرده بخشش به اهداف آمایشی، اسناد آمایشی. امروز در دنیا، من یه مثال میذارم از نوارهای ساحلی، امروز در دنیا 55% جمعیت کره زمین در نوارهای ساحلی زندگی میکنن. این عدد تا 2050 میشه 70%. در کشور ما حد فاصل خرمشهر تا چابهار زیر 2% جمعیت ساکن هستن. در حالی که شما اونجا مزیت کنار دریا بودن رو دارید، اقتصاد و پایه دریا رو داریم، و همینجور اگر اونجا ما آب شیرین کن نصب بکنیم، آب قیمت آب اونجا حدود $0.5 تا $0.6 به ازای هر متر مکعب آب تصویر شده خواهد. اما اگر همین آب رو بعد داریم بیاییمش سمت اصفهان، قیمتش میشه €3.5 به ازای هر متر مکعب.
بله،
و اینها میشه مزیت‌های منطقه‌ای یا نسبی.
بله، خب امیدوار هستیم که به هر حال این نقشه هم اجرا بشه و مباحث مختلف اون در کشور قابلیت اجرا داشته باشه. انشاءالله که بتونیم با اجرای نقشه راه آب کشور اون ناترازیه رو حل کنیم و به قول معروف بریم به سمت درست مصرف کردن و مقابله با بحران آبی که بخش اعظم اون برمیگرده به رفتار خود ما به عنوان شهروندان و هموطنان، که به هر حال هر کدوم از ما به دلیل حالا رفتارهایی که داشتیم همه اینها جمع شده و منجر به بحران آبی در کشور ما شده. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حاج کریم، رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران، که خیلی خوب ما رو آشنا کردین و از صحبت‌های علمی و کارشناسی شما در برنامه امروز افق روشن استفاده کردیم. سپاس که حضور داشتیم و همراهی فرمودید.
ممنونم از اینکه به این موضوع خیلی مهم پرداختید.
خواهش میکنم. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا
و در پایان قدر آب رو بیشتر بدونیم. روزتون بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
رادیو انقلاب، رادیو انقلاب. رادیو انقلاب، تصویرگر فریاد بلند ما میتوانیم.
ای ایران، ای آذره ایزد نشان، ای قله آتش نشان.
زمزمه های تفرقه را از هر کسی که باشد رد کنید، نگذارید افرادی از روی نادانی یا خدای نکرده از روی غرض در صفوف ملت انشقاق ایجاد کنند. این ملت با یک پارچگی و وحدت خود توانست به هدفهای خود برسد و این یک وحدت و یک پارچگی را باید در زیر پرچم اسلام و قرآن انشاءالله حفظ کند.
رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موج‌های آبی مشهد.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهدا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دوخاگ گازدار و طعم‌دار آنیس. آنیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخاگ آنیس، ما با شما. آقای دوغ ایران شدیم.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.